صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات بیش از 2000 نفر از محکومان محاکم.
وداع سحر برخی از شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه در 3 شهر اصفهان، بروجرد و تهران.
محکومیت رژیم صهیونیستی در شورای امنیت، بیشتر اعضای شورای امنیت در نشست روز قدس آتش بس در غزه را خواستار شدند.
تولید نسل جدید اندام‌های مصنوعی به همت متخصصان دانش بنیان، در این اندام‌ها امکان عملیات‌های حرکتی برای بیمار ایجاد شده.
و در پیک نیمروزی از بهره‌برداری از مرکز آزمون‌های استاندارد خودرویی تا نیمه نخست سال می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم گنجی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
به مناسبت سال نو و عید سعید فطر، رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات بیش از 2000 نفر از محکومان محاکم موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی خواستار عفو، تخفیف و تبدیل مجازات 2127 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح شده بود.
پیکرهای چند شهید حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه در شهرهای اصفهان، بروجرد و تهران تشییع شدند. در تهران پیکر سرلشکر محمد هادی حاج رحیمی و شهید سید مهدی جلادتی بر دستان مردم تا خانه آخرت بدرقه شد. مردم بروجرد هم پیکر شهید سید عباس صالحی روزبهانی را تا گلزار شهدای این شهر همراهی کردند. در اصفهان هم پیکر سردار شهید محمد رضا زاهدی با حضور گسترده مردم از میدان بزرگمهر اصفهان به سمت گلستان شهدای این شهر تشییع شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم تشییع پیکر سردار سرلشکر شهید محمد رضا زاهدی گفت حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق از سر استیصال و انفعال بود، اما رژیم صهیونیستی بداند این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند و قطعا از کارش پشیمان خواهد شد. این سرداران سپاه اسلام 13 فروردین در حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق به شهادت رسیدند.
برای برافراشته بودن آن پرچمی که درونش آرام گرفته
داره میره بادو
45 سال مداوم در میدان نبرد بود. این را مردمی که آمده بودند به بدرقه اش خوب می دانستند.
به عشق سردار زاهدی، من یه نوجوان ده هشتادی اومدم اینجا تا ثابت کنم اسرائیل هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
کمترین کاریه که داریم برای شهدا انجام میدیم در قبال این همه رشادت و این همه مجاهدتی که برای ما داشتن.
محمد رضا زاهدی، همان فرمانده‌ای که به گواه همه آنهایی که او را می‌شناسند همیشه وسط میدان بود.
در حد قایم هم بکنم باشم.
دفاع کردن از کشور ما، چه از قدیم تو جنگی که با عراق بود چه از الان.
سالها در جستجوی شهادت بود.
ما دائما درخواست می‌کنیم از خدا بابا جستجوی شهادت نمون بده.
حالا او شهید راه قدس است. سردار سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح.
زمان عملیات، نوع عملیات، تدبیر عملیات، طرح و نقشه عملیات را ما تعیین می‌کنیم. به نحوی که او را از کارش پشیمان کند، قطعاً انجام خواهد گرفت.
او در آغوش پرچم میان دستان مردم بدرقه شد.
جنگیدن برای مملکت و برای این کشور.
مردمی که قدردان شهدا هستند، مثل همین امروز که مسیر 15 دقیقه‌ای میدان بزرگمهر تا گلستان شهدا را بیش از 3 ساعت طی کردند.
حداقل کاری که می‌تونیم قدردانی از این سال‌ها تلاش و مبارزه و جهاد.
سردار شهید محمد رضا زاهدی کنار دوست و همرزمش سردار شهید حسین خرازی آرام گرفت.
هر جا که نیاز بود ایشون تو صحنه حضور داشتن و الحمدلله به آرزوی دیرینه خودشون که شهادت و پیوستن به دوستان و یاران قدیمیشون رسیدن.
تا یک نشان دیگر در گلستان شهدای اصفهان کنار آن 8000 نشان روشن شود.
شهدا نزدیکترین راه را انتخاب کردن برای قرب و رحمت الهی.
میکشونن خودشون، ما پاتوقمون اینجاست.
واقعا اگه اینا نبودن این درخت انقلاب بار برای شجره انقلاب بار بر نمیشد.
محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
رئیس جمهور در ادامه دیدارهای رمضانی خود در جمع نمایندگان تشکلها، جنبشها و فعالان دانشجویی از اعلام آمادگی گروههای دانشجویی برای کمک به دولت استقبال کرد. آقای رئیسی گفت استفاده از ظرفیت دانشگاهها و محافل دانشجویی به عنوان سرمایه‌های ارزشمند کشور در دستور کار است.
رئیس جمهور بیشتر وقت جلسه رو اختصاص داد به درد و دل دانشجویان.
تفاوت‌های این دولت با دولت‌های گذشته برای ما مشهوده، منتها به هر حال برای اینکه عریضه نقد خالی نباشه چند نکته عرض می‌کنیم خدمتتون.
دولت 13 از آغاز چراغ امید به تحول رو در دل ملت ایران روشن کرد. امیدی که بزرگترین سرمایه دولت 13 بوده و هست. و البته امیدواریم این سرمایه از این تا انتهای دولت حفظ شود.
سامانه جامعه تجارته که با این 2 سال گذشته هنوز به صورت کامل بهره برداری نشده.
دانشجو به جای قوانین سفت و سخت برای خروج نیاز به تشویق و امید کافی به عنوان دلیلی برای موندن در کشور خودش داره.
انتظار می‌رود دانشگاه در جمهوری اسلامی از مقاله محور به مسئله محور حرکت کند.
ایده سیاسی جمهوری اسلامی چی الان در منطقه؟ ما می‌خوایم به چه نقطه‌ای برسونیم؟
فضای فعالیت‌های دانشجوی کشور ما نیازمند تحول است.
ما به عنوان گروه‌های جهادی از شما ممنونیم بابت توجهتون به مسئله جهاد.
دولت چه برنامه‌ای برای کوچک‌سازی بازار غیر رسمی داره؟ چون وزیر محترم اقتصاد حسین رو من جو گفتم عرض بکنم.
آقای رئیسی نگذارید که مردمی سازی اقتصاد و مشارکت مردم در جهش تولید به پرداخت وام و تسهیلات دولتی به عده خاص و کارهای نمایشی تقلیل پیدا کند.
برای پاسخ به ابهامات دانشجویان رئیس جمهور با جمعی از اعضای کابینه به این نشست آمد. خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی:
در موضوع مردمی سازی خب یکی از دغدغه های آقای رئیس جمهور هم بود. ما مصوباتش رو در اسفند ماه شورای عالی اسشلچار رو خدای رئیس جمهور تشکیل دادن. به نظرم اتفاق مبارکی و بی سابقه در حوزه مردمی سازی رو خواهد داد. علارغم اینکه امریکا یک ذره از تحریم ها رو کم نکرد، اما به حمدالله ما سرمایه گذاری های خارجی 16 سال گذشته رو، اونی که واقعا محقق شده رو، رکوردش رو در واقع دولت تونست بشکنه.
آقای رئیسی ضمن استقبال از اعلام آمادگی گروه های مختلف دانشجویی گفت دانشگاه را اتاق فکر خود می داند.
ارتباط دانشجوی ما ارتباط مبارکیه، برای دولت بسیار مغتنمه که این ارتباط داشته باشه. شما هم تو جلسات خودتون بحثی که فکر میکنید مفیده برای دولت حتما منعکس کنید. بالاترین رقم شرکت در دانشگاه رو دولت ما داشته. هیچ دولتی اینقدر در دانشگاه تمام وزارات حضور پیدا نکردن در طول تاریخ 40 سال انقلاب. نگاه های دانشجویی برای ما بسیار ارزشمنده. حتی اون نقد های شما هم، خصوصا نقد های منصفانه شما، حقیقتا معتقدم که دانشگاه به عنوان اتاق‌های اندیشه ورزی برای دولت محسوب میشه. دانشگاه دولت جدا نیست، نمیتونه جدا بشه. خب دانشگاه پشتوانه دولته، پشتوانه علمی است، پشتوانه پژوهشی است، پشتوانه تحقیقاتی برای دولته و دولت از این قضیه حتما استقبال میکنه.
تاکید بر نگاه ویژه دولت به تولید علم، تشریع اقدامات کم سابقه دولت در افزایش تولید انرژی، مدیریت مصرف و جبران ناترازی ها در این زمینه، افزایش چشمگیر جذب نخبگان در دولت، شفاف سازی از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور به اون اشاره کرد.
یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی امروز مناطق مختلف نوار غزه از جمله خان یونس، جبالیا و بیت هانون را هدف قرار دادند. رژیم صهیونیستی شمال اردوگاه النصیرات و دو منطقه دیگر در مرکز نوار غزه را هم بمباران کرد. بیشتر شهدا همچون روزهای گذشته زنان و کودکانند. یونیسف اعلام کرده آنچه در غزه اتفاق می‌افتد جنگ اسرائیل علیه کودکان و غیر قابل قبول است. صندوق کودکان ملل متحد با اشاره به جان باختن 14,000 کودک در جنگ غزه این منطقه را خطرناک‌ترین مکان جهان نامیده. اما در ادامه پاسخ مقاومت به صهیونیست‌ها، جنبش جهاد اسلامی از انهدام یک تانک رژیم صهیونیستی در شرق دیرالبلح خبر داده است.
حمله رژیم صهیونیستی به نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی. در این حمله نظامیان رژیم اشغالگر با استفاده از پهپاد نمازگزاران را هدف بمب‌های گازی قرار دادند. نمازگزاران فلسطینی پس از نماز صبح در حمایت از مسجد الاقصی و ساکنان نوار غزه شعار سر دادند. در اردوگاه شعفات قدس اشغالی هم نظامیان اشغالگر با فلسطینی ها درگیر شدند. در این درگیری ها رزمندگان فلسطینی نظامیان اشغالگر را با مواد منفجره و آتشزا هدف قرار دادند.
دبیرکل سازمان ملل متحد درباره استفاده ارتش رژیم صهیونیستی از هوش مصنوعی برای تعیین هدف در غزه عمیقا ابراز نگرانی کرد. آنتونیو گوترش با اشاره به انتشار گزارشی در این باره گفت هیچ بخشی از تصمیماتی که بر مرگ و زندگی کل خانواده ها تأثیر گذار است نباید به محاسبه ماشینی و هوش مصنوعی واگذار شود. اخیراً یک نهاد غیر دولتی در گزارشی فاش کرد رژیم صهیونیستی برای شناسایی اهداف خود از هوش مصنوعی استفاده می‌کند که اهداف غیر نظامی را به عنوان نظامی شناخته و به شهادت شمار زیادی افراد غیر نظامی منجر شده است. شماری از کارشناسان حقوق بشر این رویکرد صهیونیست‌ها را جنایت جنگی غیرقابل انکار توصیف کردند. از آغاز تجاوز اشغالگران به نوار غزه بیش از 33,000 نفر به شهادت رسیدند که بیش از 70% از قربانیان زن و کودک.
115 نفر از نمایندگان مجلس فرانسه در نامه‌ای از رئیس جمهور این کشور خواستند فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کند. همزمان 40 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهور این کشور از او خواستند انتقال تسلیحات به اسرائیل را متوقف کند. نام نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان و متحد بایدن هم میان امضا کنندگان نامه دیده می شود. پیش از این 600 وکیل و حقوقدان انگلیسی از دولت این کشور خواسته بودند به حمایت نظامی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی پایان دهد. شورای حقوق بشر سازمان ملل هم جمعه از همه کشورها خواست فروش، انتقال و تغییر مسیر تسلیحات، مهمات و دیگر تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی را متوقف کنند.
باشگاه اسرای فلسطین اعلام کرد 200 کودک فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی اسیرند. بر اساس این گزارش از آغاز تهاجم به غزه بیش از 500 بازداشت کودکان فقط در کرانه باختری ثبت شده است. باشگاه اسرای فلسطینی پیشتر اعلام کرده بود از آغاز عملیات طوفان الاقصی شمار فلسطینیانی که با عنوان بازداشت اداری در بند رژیم صهیونیستی هستند افزایش چشمگیری یافته و به 3558 نفر رسیده است. رژیم صهیونیستی به طور نظاممند 500 تا 700 کودک فلسطینی را هر سال در دادگاه نظامی محاکمه می‌کند.
تظاهرات روز جهانی قدس در کشورهای مختلف در روز جمعه تا شب ادامه یافت و امروز هم در برخی کشورها برگزار می شود. دیشب مردم تونس با برگزاری تظاهرات شبانه حمایت خود را از مردم غزه اعلام و ادامه تجاوزگری های رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. هزاران اردنی هم ضمن محاصره سفارت رژیم صهیونیستی در عمان بر تداوم حمایت خود از مردم مظلوم غزه تأکید کردند و قطع روابط با رژیم اشغالگر را خواستار شدند. حامیان فلسطین در آفریقای جنوبی نیز در کیپ تاون راه پیمایی کردند. آنها با حمل پرچم فلسطین پارچه نوشته هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود اسرائیل رژیم آپارتاید است، نسل کشی را متوقف و فلسطین را آزاد کنید. هزاران مغربی هم در شهر دارالبیضا برای اعلام حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی راهپیمایی شبانه برگزار و برای پیروزی مردم غزه دعا کردند. حامیان فلسطین در شهر جاکارتای اندونزی و شهرهای نیویورک و شیکاگوی آمریکا نیز در روز قدس تظاهرات کردند.
جلسه در شورای امنیت در روز قدس درباره غزه. در این نشست که مقاماتی از سازمان‌های امدادی هم حضور داشتند، اکثریت اعضای شورای امنیت بار دیگر با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، خواستار اجرای قطعنامه اخیر آتش‌بس در غزه شدند.
رویدادهای هفته گذشته در غزه به تنهایی سندی بر وحشیگری و بیوجدانی رژیم صهیونیستی است. این را رامش راجا سینگهام، مدیر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گفت در جلسه‌ای که شورای امنیت همزمان با روز جهانی قدس و درباره اوضاع غزه برگزار کرد. بخشی از صحبت‌های رامش راجا سینگهام، مدیر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل را در این جلسه شورای امنیت می‌شنوید.
اسرائیل 7 امدادگر سازمان ملل را به راحتی کشت و آنها به بیش از 220 همکار دفتر کمک‌های بشردوستانه که 179 نفرشان از کارمندان سازمان ملل بودند پیوستند. نمی‌توان اجازه داد این فاجعه در غزه ادامه پیدا کند. باید به قطعنامه شورای امنیت و حکم دیوان بین‌المللی دادگستری عمل شود.
رئیس سازمان غیر دولتی نجات کودکان آمریکا هم که به تازگی به همراه یک کاروان کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل از غزه بازدید کرده است، در این جلسه شورای امنیت از حمایت سیاسی و تسلیحاتی کشورش از رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد. سخنان جان تی سواریپتو، رئیس سازمان غیر دولتی نجات کودکان آمریکا.
وقتی در غزه بودم دیدم که همه امکانات بهداشتی از بین رفته و برای هر 600 نفر فقط یک سرویس بهداشتی وجود دارد. در حالی که مردم غزه از گرسنگی به شدت رنج میبرند، بیشتر از غذا به آرامش و درمان روانی و ذهنی نیاز پیدا کردند. هرچه زودتر باید شورای امنیت خواستار آتش‌بس دائمی در غزه شود.
روسیه و چین هم به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری و دائمی در غزه شدند. معاون نمایندگی دائم چین در سازمان ملل:
اسرائیل باید هدف قرار دادن سازمان‌های بشردوستانه و کارمندانش رو در غزه متوقف و همه گذرگاه‌های زمینی رو به سمت غزه باز کنه. ما اجرای فوری قطعنامه آتش‌بس در غزه رو خواستاریم.
بخشی از سخنان واسیلی نبنزیا، سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل:
استفاده اسرائیل از گرسنگی به عنوان سلاح یک جنایت جنگی است. اسرائیل میان غیر نظامی و یک فرد مسلح و میان اماکن مسکونی و نظامی هیچ فرقی قائل نیست.
همزمان با این جلسه شورای امنیت، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بر ضد رژیم صهیونیستی یک قطعنامه تصویب کرد. قطعنامه‌ای که ضمن محکومیت استفاده این رژیم از گرسنگی به عنوان یک سلاح بر ضد مردم غزه، خواستار تحریم تسلیحاتی و توقف فروش و انتقال تسلیحات، مهمات و هر گونه تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
امسال فلسطینی‌ها در غزه روز قدس متفاوتی با سال‌های قبل داشتند. آنها با نشستن بر ویرانه‌های شهر از جهانیان خواستند به یاری غزه بشتابند.
یوم القدس العالمی الجمعه الاخیره من شهر رمضان.
در روز جهانی قدس فلسطینی‌های ساکن اردوگاه جبالیا در شمال غزه نماز جمعه را در خیابان‌ها و میادین اطراف مساجدی برگزار کردند که رژیم صهیونیستی آنها را ویران کرده است. فعالیت‌های رسمی برای روز جهانی قدس در این منطقه انجام نمی‌شود، چرا که نگرانی شدیدی از هدف قرار گرفتن مستقیم این فعالیت‌ها وجود دارد. اما مردم فلسطین در این روز از همه آزادگان جهان و پایتخت‌های عربی و اسلامی خواستند برای یاری رساندن به قدس شریف و فلسطین و توقف جنگ علیه غزه به پا خیزند.
ما من بیتیم
هیچ خانه‌ای در غزه نیست که شهید و مجروح و اسیر نداده باشد. 80% خانه‌ها با سلاح کینه‌ورزی صهیونیست و آمریکا نابود شد.
در روز جهانی قدس می‌گوییم مردم فلسطین نیاز دارند امت عربی و اسلامی با عزت و کرامت در کنار آنها بایستند.
در آخرین جمعه ماه رمضان که روز قدس است میگوییم که قدس فقط برای غزه و مردم فلسطین نیست. قدس به امت اسلامی تعلق دارد و همه کشورهای عربی و اسلامی باید برای حمایت از مسجد الاقصی و برگزاری نماز در آن به پا خیزند.
ما در شمال غزه شرایط سختی داریم. در تشنگی و گرسنگی به سر میبریم. خدا رو شکر که روزی ما میرسه و خدا دست ما رو میگیره. اما امت عربی و اسلامی در برابر ما و مسجد الاقصی خیلی کوتاهی کردند.
نضال علیان، خبرگزاری صدف سیما، غزه.
روز جهانی قدس در کشورهای مختلف برگزار شد. آمریکا، ترکیه، کانادا، مالزی، پاکستان، اندونزی، لبنان، اردن، مغرب، نیجریه و عراق از جمله این کشورها بودند. در انگلیس حامیان فلسطین در پایتخت به خیابان‌ها آمدند. آنها آزادی قدس و سرزمین فلسطین و همچنین توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را خواستار شدند.
لندن، روز قدس سال 2024 میلادی، 1403 خورشیدی. شهروند انگلیسی:
اینجا اومدم برای انسانیت. تا زمانی که فلسطین آزاد نشه، هیچ کدوم از ما آزاد نخواهیم بود. اسرائیل رژیمی صهیونیست، نژاد پرست و کودک کشه که با حمایت دولت‌های غربی دست به جنایات هولناک میزنه.
حامیان فلسطین پرشمارتر از همیشه در میدان دفاع از مظلومان فلسطینی و آرمان قدس شریف حاضر شدند. یک شهروند انگلیسی:
لابی صهیونیست‌ها با پول و نفوذ سیاستمداران رو به ویژه در امریکا و بریتانیا به خدمت گرفته و اونها در کمال بی‌شرمی چشم‌های خودشون رو بر این همه جنایات اسرائیل بستند.
روزی با عظمت برای همبستگی با ملت فلسطین و ابراز خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی و حامیانش. شهروند انگلیسی یهودی:
اسرائیل بزرگترین یهودستیز و بزرگترین جنایتکار در جهانه که تلاش میکنه یهودیت رو که دین الهیه در خدمت سیاست‌های شیطانی، صهیونیستی و اشغالگرانه خودش در بیاره. اما مقاومت فلسطین مانع شده.
روز قدس، روز تقویت اتحاد پیروان همه ادیان الهی علیه رژیم اشغالگر قدس. خاخام الهانان بک:
تنها راه حل پایان بحران امروز ریشه‌کن شدن رژیم اسرائیل تا یهودیا، مسلمونا و مسیحیا در کنار هم با آرامش زندگی کنند.
روز تکریم ایستادگی مردم فلسطین و جبهه مقاومت. مسعود شجره، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی:
در چند ماه اخیر پلیس بریتانیا شمار زیادی از حامیان فلسطین رو تحت فشار دولت بازداشت کرده، در حالی که این حق مشروع مردمه که علیه نجات پرستی و نسل کشی بایستند.
هم صدا با خروش جهانی علیه صهیونیسم در چند قدمی محل صدور اعلامیه بالفور برای تأسیس رژیم صهیونیستی، بزرگترین راهپیمایی روز جهانی قدس در میان کشورهای غربی برگزار شده. با حضور قشرهای مختلف مردم از ادیان و ملیت‌های گوناگون. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نسل جدید اندام‌های مصنوعی را تولید کنند. در این اندام‌ها با استفاده از تجهیزات الکترونیکی امکان عملیات‌های حرکتی برای بیمار ایجاد شده است.
اندام مصنوعی یا پروتز مایو الکتریک جایگزین بخش‌های آسیب دیده و حذف شده از بدن است. این پروتزها از باتری و سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند و ساختاری پیچیده دارند.
تکنولوژی که ما برای تولید پروتز
مکانیکال و مای الکتریک هوشمند در واقع داریم، تکنولوژی منحصر به فردی هستش. شاید تکنولوژی مای الکتریک رو چند کشور معدود توی دنیا از جمله آلمان و آمریکا دارن و تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای هست و گرون هستش.
این محصول ضد آب در مقابل ضربه، سایش و فشار مقاوم است و میدان‌های مغناطیسی و دستگاه‌های الکترونیکی مجاور تأثیری روی عملکرد آن ندارد.
در واقع ما از 5 نوع پلیمر استفاده کردیم برای پرینت سه‌بعدی این پروتزها که خواص در واقع شیمیایی و فیزیکی منحصر به فردی داشتن، از نظر کشسانی، از نظر در واقع سازگاری با بدن و سازگاری با پوست.
برخلاف پروتزهای رایج توی بازار که سه انگشتی هستن، مثل هوک هستن، ما پروتزهای 5 انگشتی رو ساختیم برای مکانیکال، برای آمپوته پارشیال که انگشتان دست رو از دست دادن تقریبا میشه گفت راهکاری توی کشور نبوده. ما تونستیم برای اولین بار یک راهکار مؤثر و کاربردی ارائه بدیم. همچنین ما توی زمینه پروتزهای حیوانات هم توی کشور پیشتاز هستیم.
این شرکت بنابر نیاز و اندازه مشتری محصول سفارشی سازی شده تولید و با قیمت مناسب به متقاضیان عرضه می کند.
اولین و تنها شرکتی هستیم که در داخل کشور کیت های EMG رو طراحی و تولید کردیم که در واقع سیگنال های عصبی رو برای در واقع کنترل این پروتز میتونیم هندل بکنیم و بگیریم از بدن و پروتز رو کنترل بکنیم. پروتز ما ویژگی که داره پوشیدنی هست و برای استفادهش نیاز به جراحی نیست و بیمار میتونه به راحتی این پروتزها رو بپوشه و استفاده بکنه.
ما انواع پروتزهای دست رو در واقع ساختیم، حتی محصولات دیگه مثل لاینر که برای پروتز پا استفاده میشه و به شدت توی کشور مورد نیاز هستم تولید کردیم، لاینرهای سیلیکونی رو. از لحاظ قیمت ما تونستیم برای پورتزها 1/2 تا 1/10 قیمت‌های نمونه‌های خارجی رو توی کشور تولید بکنیم با همون کیفیت، و از لاینر هم به چیزی حدود 1/2 تا 1/3 لاینرهای خارجی که توی کشورهای مختلف تولید میشه، مثل آمریکا، مثل انگلیس، رو توی کشور تولید و بومی سازی کنیم.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر تماس بگیرند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
حدود 300 هزار دارنده پروانه کسب کاغذی تا 17 فروردین شناسه یکتای الکترونیک دریافت کردند. بر اساس اعلام مرکز بهبود محیط کسب و کار، استانهای لرستان، گیلان و خراسان جنوبی بهترین عملکرد را در تبدیل پروانه های کسب داشتند. مطابق قانون حدود 2,900,000 دارنده پروانه کسب قدیمی باید تا آخر اردیبهشت با مراجعه به درگاه ملی مجوزها شناسه یکتای الکترونیک دریافت کنند.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی گفت شهریه مصوب سال تحصیلی آینده مدارس غیر دولتی اواخر اردیبهشت اعلام می شود و پیش ثبت نام این مدارس فقط به صورت علل حساب و با شهریه سال تحصیلی جاری امکان پذیر است. به گفته آقای محمودزاده، مدارس حق افزایش خود سرانه شهریه را ندارند و برگزاری آزمون هم برای پیش ثبت نام ممنوع است. احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی:
پیش ثبت نام بر اساس شهریه سال جاری، یعنی سال تحصیلی 1402-403 که از اولیای دانش آموز در گرفته شده است، تازه بخشی از اون شهریه باید اتفاق بیفته. البته پیش شرط هم داره، شرطش هم این است که به هر دلیل دانش آموز خواست از همون مدرسه که پیش ثبت نام اتفاق افتاده، پیش ثبت نام قطعیش انجام نپذیره، تمامی شهریه که گرفته شده باید عدت داده بشه.
این پیش ثبت نام اختیاریه دیگه.
بله،
یعنی اگه مثلا مدیر مدرسه بخواد اینو مشروط کنه به ثبت نام نهایی، این تخلف مسئله.
نه اصلا، البته جایی که پیش ثبت نام اتفاق میفته نوعاً مدیر مدرسه خیلی این که حتما اصرار بر ثبت نام داشته باشه نیست، و یه ظرفیت خاصی اون مدارس دارن و تعدادی هم دانش آموز دارن که ثبت نام اتفاق بیفته.
پیکر زنده‌یاد رضا داوود نژاد، بازیگر سینما و تلویزیون، صبح امروز تشییع شد. پیکر او پس از تشییع در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت.
وداع هنرمندان و هنردوستان با بازیگر خنده‌رو سینما و تلویزیون شاهرخ بدیعی، پدر همسر مرحوم رضا داوود نژاد.
مردم فهیم ایران عزیز او را به خاطر بازی‌های هنرمندانش در فیلم‌ها و سریال‌ها و چهره همیشه خندانش حتی در سخت‌ترین روزهای بیماریش می‌شناختندش و می‌ستودند.
پژمان بازقی بازیگر.
شیرین بود، رضا دوست داشتنی بود، رضا واقعا مرد بسیار مهربانی بود و چقدر زود که داریم فعل بودن رو، فعل گذشته رو برش صرف میکنیم.
رضا داوود نژاد بیشتر به واسطه نقش‌های طنزش در مجموعه‌های تلویزیونی به یاد آورده می شود. مجموعه پشت کنکوری ها در سال 1380